نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه رو دریافت کنید و برای تلفن همراهتون نصب کنید و استفاده کنید. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای همراهی انتخاب کردید. همکارانم آماده هستند تا برنامه آوای قانون رو به صورت زنده و مستقیم با اعلام ساعت 10 تقدیم حضور شما کنند. بشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم دیگری 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یک و نیم ماه زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانید نمی کلانتری؟
دنبال پرونده مون.
خدای پسرم.
والا در تو قصد مادره.
به جایی سنه.
اومدیم برای یه دفع در.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون.
در مراجعه به دادگستری برای احقاق حق داشتن، نکاتی همچون صلاحیت دادگاه، بایدها و نبایدها در طرح دعاوی حقوقی، نحوه نظارت بر مجموعه‌های دادگستری بسیار دارای اهمیت. می‌خوایم بررسی کنیم چه اقداماتی را شهروندان عزیز باید انجام بدن تا کمتر دچار اشکال بشن. بررسی کنیم و ببینیم که تا چه حد دادگستری‌ها به وظایف قانونی خودشون انجام دادن، نحوه نظارت بر عملکرد دادگستری‌ها به چه نحوی است. در پرونده‌هایی که دارای کثیرالشاکی هستند و که ضررهای هنگفتی به مردم عزیزمون رسیده است، چه اقداماتی از ناحیه دادگستری انجام شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر محضر شما شنوندگان عزیز. با افتخار برنامه دیگر از آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. با توجه به اینکه هفته قوه قضایی هست، ما مقرر شد تا برنامه ها به صورت ویژه در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه هم در محضر یکی از مقامات محترم قضایی هستیم، جناب آقای دکتر جعفری، رئیس کل محترم محاکم دادگستری استان تهران هستیم. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر، به برنامه ما خوش آمدید. هفته قوه قضاییه محضر شما و همه همکاران عزیزتون تبریک عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما بزرگواران هستم. لازم است تبریک عرض کنم این هفته قوه قضاییه را و سال روز شهادت شهدای هفته تیر، علل خصوص سید الشهدای هفته تیر حضرت آیت الله دکتر بهشتی را محضر همه عزیزان شنونده و به خصوص همکاران شریف در سطح کشور.
سلامت باشید. آی دکتر، خوب مستحضرید که مردم وقتی که میخوان به دادگستری مراجعه بکنن، به هر حال اینکه چه بایدها و نبایدهایی است، چه اقداماتی رو باید انجام بدن، اصلا صلاحیت محاکم به چه نحوی است، از کجا باید شروع بکنن، این را بحث رو شروع میکنیم تا در ادامه مباحثی که دغدغه عزیزان هست رو هم مطرح میکنیم تا به یک جنبندی برسیم. خدمت حضرت عالی هستم.
عرض کنم خدمتتون، با توجه به اینکه موضوعاتی که در دادگستری رسیدگی میشه و مراجع قضایی رسیدگی میشه متفاوت هست و بحث‌های حقوقی، کیفری، خانواده همه رو شامل میشه، ما به تناسب هر موضوع صلاحیت‌های مختلفی رو در مراجع قضایی داریم که صلاحیت‌های ذاتی، صلاحیت‌های محلی، صلاحیت‌های نسبی مطرح هست و اون چی که لازم هست خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم، حتما باید در شروع به هر اقدام حقوقی و قضایی آشنا به امور باشن و به مسائل شکلی باشن که مسیری که انتخاب میکنن مسیری نباشه که به علتهای قانونی نقص داشته باشه و صرفا ما شاهد هدر رفت وقت باشیم. و اگر خودشون آشنا هستن که بهتر، اگر نه حداقل از مشاورین حقوقی استفاده کنن، چون ما تشریفات داریم، آینه دادرسی داریم در بحث‌های کیفری، در بحث‌های حقوقی، و اگر عزیزی مراعات این مسائل شکلی را نکنه و نتونه طرح دعوی درستی انجام بده، ممکنه که بعد از صرف وقتی منتهی بشه به ایرادای شکلی و همکاران عزیز ما نتونن پرونده رو مطابق مقررات وارد رسیدگی بشن. ولذا خواسته ما بحث هم آموزش هست که صدا سیما هم میتونه مؤثر باشه توی این قضیه، که به هر حال برنامه‌هایی باید تهیه بشه و مردم آشنا بشن به نحوه ورود به پرونده ها و نحوه تشکیل پرونده ها، و همینطور استفاده از مشاورین حقوقی که لازم هست. عزیزانی که به هر دلیلی نیازمند تشکیل پرونده قضایی هستن و میخوان طرح دعوی کنن، مسیر رو درست انتخاب کنن و مطابق مقررات انتخاب کنن، چون همکاران ما مقید و مکلف هستن به رعایت آیین دادرسی که در قوانین دیده شده.
پس یکی از بایدها اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم این است که در طرح دعاوی حتما اون تشریفات قانونی یا آیین دادرسی که میفرمایید رو رعایت بکنن و الا دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.
حتما همینطوره. خب امروز استثار دارید، دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور متولی دریافت شکایت ها و دعاوی هستن که خب افراد باید خودشون اقدام کنند. بله. غیر از مواردی که کیفری هست و ضابطین زحمت میکشن، افراد خودشون بخوان فلبدای اقدام کنن از طریق این دفاتر انجام میدن، و این دفاتر خب هم آشنا هستن، آموزش دیده هستن، کمک میکنن، ولی خب نباید به اینم بسنده کرد، چون تکلیفی ندارن که بخوان همه امور رو بررسی کنن. و در ورود به اون واحدهای دفاتر خدمات لازم هست یه پیش بررسی، پیش مطالعه داشته باشن، اون دعاویشون به نحوه صحیح مطرح بشه.
درست. آقای دکتر، این تشکیلات دادگاه ها که این بایدها و نبایدها از بعد صلاحیت ها، اینها رو چطوری مردم باید رعایت بکنن؟ یعنی که مثلا مردم همه فکر میکنن که مثلا یه بحث جرم هم که اتفاق افتاده فکر کردن باید برن مثلا دادگاه باید مراجعه کنن، این صلاحیت ها به چه نحویه و به چه نحوی تشکیل شده در محاکم؟
ببینید، در بحث های کیفری و جرایمی که اتفاق میفته در سطح جامعه، اگر متضرری و شاکی بخواد اقدام بکنه، مواجه میشه با اون نوع جرم و مجازاتی که در قانون پیش بینی شده. ما بعضی از جرایم و بعضی از مجازات هایی که در ازای اون جرایم هست رسیدگی مستقیم داریم که درجه 7 و 8 هست. بله. و برخی از جرایم در قانون پیش بینی شده، مثل جرایم منافی عفت، که مستقیما باید به دادگاه مربوطه و مجتمع های مربوطه مراجعه کنن، طرح دعوی کنن و شکایت کنن. بقیه امور حتما باید مسائل کیفری از طریق دادسرا شروع بشه و نیاز به تحقیق داره، تعقیب اولیه داره. دادستان به عنوان مدعی عموم، به عنوان در رأس دادسراهای عمومی و انقلاب در سطح کشور، مکلف هستند به شکایات افراد ورود پیدا کنند، رسیدگی کنند، تحقیق کنند و تعقیب کنند و نهایتا اعلام نظر کنند. خب طبیعی است بعد از این که دادستان قرار مجرمیت رو تأیید کرد و منجر به کیفرخواست شد، محاکمه این فرد محول میشه به دادگاه‌های کیفری. خب دادگاه‌های کیفری هم به نسبت جرائم باز تقسیم دارند. کیفری 2 داریم، کیفری 1 داریم که خب در قانون احصار شده صلاحیت‌ها. این یه صلاحیت عمومی است که در کیفری‌ها هست. دادگاه‌های حقوقی هم ما یک دادگاه‌های حقوقی عمومی داریم که به همه دعاوی افراد در همه زمینه‌ها رسیدگی می‌کنه، و یک دادگاه خانواده داریم که شعب اختصاصی هستن برای دعاوی مربوط به خانواده، که قانون حمایت از خانواده ماده 4 مشخص کرده اون صلاحیت‌ها را و احصا کرده، و لذا هر خانواده‌ای که دچار چالش بشن و نیازمند مراجعه به مرجع قضایی باشن باید به دادگاه‌های خانواده مراجعه کنن، که خب این دفاتر خدمات کار را تسهیل کرده، اینا صرفا به اونجا مراجعه میکنن و اون دفاتر پرونده رو خود به خود هدایت میکنن به سمت مرجع صالح.
خیلی ممنونم آی دکتر. در این پرونده‌ای که کسی رو شاکی هستن که تعداد افراد بسیار زیاده، اینها یا دادگستری فکری برای این موارد کرده، نحوه رسیدگی به چه شکلی؟ چون اینها اغلب افراد هستن که ضررهای بسیار زیادی به مردم عزیزمون رسیده و شاکی هستن از این اقدامات. اینجا دادگستری چه پیشبینی‌هایی کرده، چه اقداماتی رو انجام میده؟
پرونده های کسی رو شاکی که میتونیم بگیم در سنوات اخیر خب تعدادشون بیشتر هست به نسبت سنوات پیشین. یکی از اولویت های هر مدیریتی اهمیت دادن به پرونده هایی است که دارای اصحاب فراوان هستن. حالا این اصحاب ممکنه در پرونده حقوقی باشه که ما شاهدش هستیم، از قبیل پرونده های خودرویی که شرکت های خودروساز اخیراً دچار به صلاح چالش شدن و منجر به تشکیل پرونده های بسیار زیادی در واحد های قضایی به خصوص تهران شد، و همچنین پرونده های کیفری از قبیل رمزارزها یا کلاهبرداری های اینترنتی و همچنین مسائل ما داریم که خب تعداد شکاتش فراوانش بسیار بالاست، چند هزار نفر، چند ده هزار نفر رو بزن شاهد هستیم. طبیعی است که مدیریت هر واحد قضایی، مدیریت هر استان، اولویتش این باشه که به این قبیل پرونده ها به طور ویژه رسیدگی کنه. در دادگستری استان تهران که ما خدمتتون هستیم، خب دستورالعمل و بخشنامه های متعددی را مدیریت محترم استان زحمت کشیدن و صادر کردن. یک معاونت تشکیل شده به عنوان معاون پیگیری پرونده های مهم و کثیر و شاکی که در استان حوزه ریاست استان مستقر هست، به طور متناوب و مرتب پرونده هایی که در این راستا تشکیل میشه و گزارش میشه در اون دبیرخونه اون معاونت پرونده ها ثبت میشه، رصد میشه، جلسات مختلف تشکیل میشه با حضور همه عزیزانی که دخالت دارن در رسیدگی به این پرونده ها، و سازوکارهای رسیدگی تعریف میشه و ضمن حفظ استقلال قضایی همکار رسیدگی کننده به صورت مدیریتی و شکلی پرونده ها پشتیبانی میشه که این پرونده ها در مدت زمان کوتاه و به نحو قاطع و سریع رسیدگی بشه و از اتقان آرا هم برخوردار باشه. طبیعی است ما در پرونده های کثیر الشاکی باید دنبال آسیب شناسی هم بریم، نه اینکه فقط بگیم آقا پرونده چی شد. ما انتظار داریم که جامعه به سمت سویی بره و نهادها و سازمان ها طوری عمل کرد داشته باشند که ما کمتر شاهد همچین پرونده هایی باشیم. خب استظار دارید، معمولا ما در دادگستری ها مواجه هستیم با معلول ها و مراجعات و علت ها را باید خارج از قوه قضاییه رصد کرد و بررسی کرد، و امیدواریم که جامعه به نحوی مدیریت بشه و متولیان این امر که منجر میشه به این تشکیل پرونده ها مدیریت کنه که کمتر با چالش مواجه بشیم و مردم عزیز ما کمتر با همچین پرونده هایی که خب رتق و فتقش در انجامش به تب سخت هست به نسبت پرونده های عمومی، ولی ما هم مکلف هستیم مطابق وسایل وظایفی که داریم و دستورالعمل های داخلی که داریم این پرونده ها رو به طور ویژه در دستور کار قرار
بدیم. انشالله ما تلاش میکنیم با همکارانمون یه برنامه هم در خصوص نکته که بسیار حائز اهمیت از آسیب شناسی پرونده های کثیر الشاکی برنامه شروع گفتگو محوری هم در برنامه های اجتماعیمون داشته باشیم که ببینیم که واقعا به چرا در یک موضوع این همه مال باخته یا به فرمایش حضرت عالی دعوی حقوقی مطرح میشه. آقای دکتر، ما میخوایم ببینیم که دادگستری واقعا نظارت داره نداره، مثلا ارباب رجوع بخواد به عنوان یک متقاضی محضر شما به عنوان رئیس دادگستری محاکم تهران یا مسئول دیگه بره، اینجا سازوکار پیش بینی شده براش؟
ببینید، خب حالا بهتر بود که عزیزان متولیان امر نظارت پاسخگوی این سوال باشن، ولی فرمودید عرض کنم، من به ذرس قاطع عرض میکنم یکی از مجموعه هایی که در حکومت اسلامی وجود داره قوه قضاییه هست و بیشترین نظارت در قوه قضاییه رو ما شاهد هستیم و مراجع مختلفی رو ما در قانون داریم که نظارت میکنن، از جمله دیوان عالی کشور نظارت قضایی داره به همه پرونده ها، دادسرای انتظامی نظارت عملکردی و قضایی و رفتاری داره، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در همه زمینه‌ها ورود داره و نظارت داره، علاوه بر اون در مدیریت هر استانی دو سه تا مرجع، سه مرجع حداقل وجود داره به عنوان اصطلاح ما میگیم ماده 28 آیین‌نامه اجرایی نظارت و رفتار قضات، و واحد نظارت ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، و همینطور حفاظت اطلاعات هر استان به عنوان متولیان امر نظارت، و سوای اون ما معاونت های حقوق شهروندی داریم، حفظ حقوق بیت المال داریم. اینا مسائلی است که و کمیته های مقاومت اقتصادی داریم. همه این مسائل به نحوی در امور رسیدگی های قضایی و عملکرد همکاران در سطوح مختلف وارد نظارت میشن و لحاظ عملی و میدانی هم به کرات مدیران بازدیدهایی از مجتمع ها دارن، بازدیدهای مختلف به صورت سرزده، به صورت تعریف شده، ملاقات های مردمی. همه اینها کمک میکنه که اشراف مدیر بر زیر مجموعش قوی بشه و مواردی که لازم هست رصد کنه و رصد کنه، جایی بحث آموزش مطرح هست تقویت کنه، جای تقدیر داره تقدیر کنه. و نظارت را ما صرفا نباید به بعد منفیش تعریف کنیم، بلکه بعد تقویت امور هم در نظارت نهفته است که باید مدیر در همه ابعادش وارد عمل بشه و اشراف داشته.
آقای دکتر، ممنون از شما و همکارانتون. این همه نظارت هایی وجود داره. عرض ما این است که اگر ارباب رجوع بخواد به شما مراجعه بکنه و ملاقاتی داشته باشه، گلایه اینو مطرح بکنه و بگه آقا این بایدها و نبایدها اتفاق افتاده است، اینجا عرض ما این است که چه سازوکار پیش بینی شده؟
خب ببینید، علاوه بر ملاقات های حضوری که وجود داره و برنامه ریزی شده است، به طور مثال در دادگستری استان تهران مدیریت محترم روزهای سه شنبه رو اختصاص دادن به ملاقات مردمی. همه مدیران در واحدهای خودشون روزهایی رو اختصاص دادن به ملاقات مردمی و اطلاع رسانی عمومی
و همه مجتمع ها
و بله وجود داره. سوای اون، خود بنده هر روز اگر در اتاق باشم خدمت عزیزان هستم، سایتی داریم که ملاقات، درخواست ملاقات اونجا میتونن درخواست کنن و درخواستشون اعلام کنن. روزهای مشخصی را در اون تارنما اعلام کردیم، میتونن مراجعه کنن. و عموما دسترسی مردم به مراجع و واحدهای قضایی و مدیران قضایی به چندان سخت نیست و راحت هست، با یک درخواست قابل رصد و دسترسی هست. ما بعضا میبینیم که اینقدر راحته که تکرار را زیاد میبینیم، یعنی مراجعین پرتکرار را ما زیاد داریم که حکایت از دسترسی آسان عزیزان هست. ولی خب کارهای قضایی، پرونده‌های قضایی استظهار دارید، پیچیدگی های خاص خودشو داره، اقتضاعات خاص خودشو داره. بعضا عزیزان مراجعه کننده راضی نمیشن، علتش عدم نظارت یا عدم حل موضوع نیست، به خاطر اینکه پرونده پاسخگوی این قضیه نبوده و رسیدگی شده، اظهار نظر شده. به تبع به طرق قانونی اگر محلی هم برای ورود مجدد باشه، بررسی مجدد باشه، اقدام میشه.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، این در دادرسی الکترونیک الان به چه شکلی است؟ یعنی یکی از مباحثی که مطرح میشه این است که حقوق مردم تضمین میشه نمیشه؟ این دادرسی الکترونیک هم اگر توضیحاتی بفرمایید که شنونده عزیز بدن.
خب ما یه دادرسی الکترونیک عام داریم که فعلا بهش نرسیدیم که ما بتونیم در محاکم، در مجتمع هامون، مردم، مراجعین، خواهان، خوانده بتونن به صورت الکترونیک شاهد دادرسی باشن، که خب بحث هایی شده، مطالعاتی شده، کارشناسی هایی شده. امیدواریم که این نتیجه حاصل بشه که بتونیم در برخی پرونده ها که طرفین راضی هستن و امکانش وجود داره، دادرسی الکترونیکی باشه. ولی اون چه که الان حدودا شاید عرض کنم 3 سال هست این قضیه شروع شده، دادرسی الکترونیکی با زندان هست. ما اگر افرادی در زندان تحمل حبس کنن یا تحت قرار بازداشت باشند، به حدی رسوندیم که من آماری که اخیراً دریافت کردم از استان در دادگستری استان تهران، در همین 3 ماه امسال 83% دادرسی های ما با زندانیان الکترونیکی است. یعنی زندانی در همونجا حضور داره، سیستم ویدیو کنفرانسی و الکترونیکی وجود داره و همکار ما در شعبه تجهیز هست به اون سیستم و به صورت آنلاین و برخط محاکمه و دادرسی صورت میگیره. و حدود 17% پرونده های زندانی داره ما نیازمند اعزام هستش که زندانیان به صورت حضوری دادرسی بشن، به لحاظ اختزاعات پرونده، اهمیت پرونده، کسی رو شاکی بودن پرونده که ضرورت مواجه حضوری داره، استماع شهادت شهود داره. در همچین مواردی همکاران به اکتفا به دادرسی الکترونیکی نمی کنن و زندانیان رو اعزام می کنن. ولی غالب عرض کردم 83% دادرسی ها با زندان الکترونیکی است، که هم دسترسی زندانی به مرجع قضایی خیلی تسهیل شده، هم بحث تبعات اعزام دیگه پیشگیری شده و بعضا میشد که امکان اعزام نبود، پرونده به تعویق میافتاد. الان دیگه ما تعویق و تأخیر را نداریم، پرونده ها به موقع تعریف شده، برنامه‌ریزی شده دادرسی میشه و با کمترین اطاله مواجه هستیم.
آقای دکتر، بعضی مواقع مسائلی مطرح میشه که مثلا شخصی اون بایدها و نبایدهای دعاوی حقوقی را رعایت نکرده، درست مطرح نکرده، بعد چند ماهی یا یک سالی میره میاد و قاضی میگه این دادخواست شما قابل پذیرش نیست و شنیده نمیشه. خب چرا روز اول قاضی محکمه مردم براشون سوال، چرا روز اول بهش نمیگه که آقا این دادخواست که شما دادی اشتباهه؟ آیا نمیتونست بگه شش ماه یک سال برن و بعد این اتفاق بیفته؟
ما یک بحث مقررات داریم. به هر حال هر پرونده حقوقی در جلسه اول خودش را نشون میده. خود همین تشکیل جلسه اول یه زمانی رو میطلبه.
یعنی تکلیف قانونی است. بس روز اول نمیتونه بگه
نه. حالا عرض میکنم خدمت شما به صورت تکمیلی. یه بحث قضایی است و مقرراتی است که در جلسه اول مشخص میشه که مثلا این دعوا متوجه خوانده هست یا نیست. آیا این سندی که آورده اصلش دستش هست، موجود هست یا نیست؟ خواسته ای که داره این خواسته منجز هست یا نیست؟ و به چه شکلی طرح دعوی شده؟ در جلسه اول و دادگاه و قاضی وارد بررسی دعوا میشه. این یک بحث مقرراتی است. یه بحث مدیریتی است که امروزه به حمدالله همه مقامات ارجاع پرونده به صورت داخلی مکلف شدن که این بررسی های اولیه را انجام بدن. قبل از ارجاع پرونده به شعبه قضایی، واحد پذیرش دادخواستای ما یک کنترل نسبی میکنند و اگر ایرادی باشه برمیگردونن خدمات دفاتر خدمات قضایی که اون ایراد برطرف بشه. اگر ایرادهای روتین، ایرادهای شکلی که خیلی باعث اذیت عزیزان و مردم میشد حل شده، ولی خب بعضی ایرادات وجود داره که در خود جلسه اول باز خودش رو نشون میده. بحث خود خواسته، بحث توجه خواسته، بحث طرح صحیح خواسته، چون مقام ارجاع اجازه نداره که بیاد اظهار نظر قضایی کنه. فقط موارد روتین مثل هزینه دادرسی، مثل زمائم و دادخواست ها، مثل آدرس خواندگان، این موارد رو بررسی میکنه علاوه صلاحیت محلی اینا که یک کمکی به شعبه میکنه. ولی بعضی از ایرادها ایرادهای قضایی است که حتما باید در خود شعبه رسیدگی کننده به این ایراد پرداخته بشه.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، این که این همه ورودی پرونده در محاکم مطرح میشه و بعضا هم از مصاحبه هایی که از ریاست محترم قوه یا مسئول محترم قوه قضاییه مطرح میشه است که پرونده ها زیاد داره مطرح میشه، این رو واقعا چه کار باید کرد؟ کاری قوه قضاییه انجام بده؟ کاری مردم باید انجام بده؟ چه راهکار حقوقی وجود داره که واقعا جلو این کار گرفته بشه؟
فرمایشتون درسته. متاسفانه ما تقریبا میتونیم بگیم که همواره به صورت سرجم، حالا تو بحث موضوعات فرق میکنه، ولی به صورت سرجم وارده ما همیشه مواجه هست با افسایش. به طور مثال ما یک عمل کرده 3 ساله رو بررسی کردیم، مقایسه کردیم، 12% وارده ما به نسبت 3 سال قبل افسایش داشتی، صرفا در واحدهای قضایی مجتمع قضایی شهر تهران، که خب عدد بسیار زیادی 12% و این وجود داره. اما خب میبینیم که مثلا در اجرا در بحثای کیفری کم شده، در بحثای حقوقی بیشتر شده. این به صورت تفکیکی فرق میکنه، ولی سرجم وارده ما زیاد هست. تو بحث بررسی آسیب شناسی نسبت به موضوعات وارده بحث مفصلیه و همه موضوعات قابل بررسی است که علت چی هست. ما اینها را در جلسات خودمون بررسی داریم میکنیم و بررسی شده، احصا شده. یه تعداد برمیگرده به مسائل اقتصادی جامعه، یه تعداد برمیگرده به عدم بسنده کردن مردم به حداقل حقوقشون و پیگیر هستن که به هر حال به هر طوری شده از طریق دادگاه به نسبت به طرف مقابل غلبه پیدا کنن. و علل افزایش جرایم دست تأثیر داره در بحث علل افزایش ورودی ما. علل اختلافات مردم چه بود اخلاقی، چه بود اقتصادیش، فرهنگیش وجود داره تو بحث تشکیل پرونده ما. تو خود دادگستری هم علتهای مختلفی داره. خود دفاتر خدمات قضایی موثر تو این قضیه هستن که ما احضا کردیم، ارسال کردیم خدمت معاونت محترم آمار انفرماتیک قوه قضاییه که دفاتر خدمات میتونن بیش از این کمک کنن برای کاهش وارده. بعضی از دعاوی ما فراوانیش بالاست، مثل پرونده‌های احصار مثال میزنم چون خیلی بالاست. باید سازوکاری تعریف بشه که این پرونده ها نیازمند این رسیدگی به این شکل نباشه، که خب در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی است. اگر بتونیم برخی از دعاوی را ما به صورت قضازدایی روشمانور بدیم و کمتر مواجه با تشکیل پرونده باشیم، به تبع وارده هم کمک میکنه.
خیلی ممنونم. با برنامه ویژه آوای قانون به مناسبت هفته قوه قضاییه از رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه بایدها و نبایدها در طرح دعاوی حقوقی است. مهمان از برنامه‌مون جناب دکتر جعفری، رئیس کل محترم محاکم دادگستری تهران. با برنامه آوای قانون در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه پیرامون بایدها و نبایدها در طرح دعاوی حقوقی است. جناب دکتر جعفری، رئیس کل محترم دادگستری محاکم تهران، مهمان عزیز برنامه هستند. آقای دکتر، عملکرد مدیریتتون را در این احقاق حق در جهت مردم، اینکه تا چه حدی دادگستری تونسته به اون نتایج مطلوب برسه، بفرمایید. چطوری ارزیابیش میکنید؟
عرض کنم خدمتتون، ما مکلف هستیم برای ارزیابی عملکرد خودمون به صورت هم ماهانه، هم فصل، هم سال آمار عملکردی رو تهیه کنیم، خدمت مقامات بالادستی هم ارائه بدیم، هم در جلسات خودمون مورد بررسی قرار بدیم. شعبه به شعبه عملکرد خودمون رو بررسی میکنیم، تطبیق میدیم و مقایسه میکنیم با سطح استان، با سطح کشور، که بفهمیم در چه جایگاهی هستیم و چه کار باید بکنیم. و به طب هر آنچه که اعلام میشه محصول زحمت عزیزان در دادگستری است. من اول این نکته رو عرض کنم از باب تشکر از همکاران، که انصافا دادگستری حتما آشنا هستید و حجم کار بسیار بالایی داره. علاوه بر حجم کار، خب نوع کار هم بسیار حساسه و مراجعین به دادگستری رو نمیشه مقایسه کرد با مراجعین به سایر نهادها و وزارتخونه و سازمانها. و علاوه اون کمیت کار که عرض کردم یک طرف، این کیفیت کار و انتظار به جای مردم از همکاران ما در توجه صحیح به پرونده ها و رعایت اصل بی‌طرفی، خب که به جا هم هست، زحمت را دو برابر میکنه، سخت میکنه برای همکاران. ولی با این وصف میبینیم که همکاران انصافا در به صورت، میتونم بگم که حتی خارج از وقت اداری، روزهای تعطیل ما شاهد حضور همکاران در واحدهای قضایی هستیم تا بتونیم این حجم وارده را، این موجودی پرونده ها را رتق‌فتق کنیم. و آمار ارقامی که ارائه میشه، شاید به صورت خیلی ساده هم عرض کنیم، مردم میفهمن که نمیشه یک همکار در دادگستری بخواد ماهی مثلا 200 تا پرونده رسیدگی کنه، 220 تا رسیدگی کنه، 180 تا رسیدگی کنه. خب پرونده های قضایی خودش داره و تکمیل پرونده، منجر به رأی کردن پرونده، بسیار کار سختی است. ولی الحمدلله ما شاهد این عمل کرده همکاران هستیم. شاید تصور بشه که این آسیب میزنه به کیفیت. ما نمیخوایم منکر باشیم بگیم آسیب نمیزنه، شاید هم یه درصدی هم آسیب بزنه، ولی همکاران بیشتر وقت میگذارن و بیشتر انرژی میذارن برای رتق و فتق، و میبینیم اتقان آرا هم در سطح قابل قبولی وجود داره. من به طور نمونه عرض میکنم در عملکرد 3 ساله‌ای که ما در محاکم تهران تعیین کردیم در مقایسه با 3 سال قبل خودش، خب یه عملکرد بسیار شاخصی است و همکاران تونستن در این 3 سال حدود 50% رشد عملکرد داشته باشن. ما اگر در 3 سال قبل 36% آمار منفی در رسیدگی داشتیم، در دور جدید برعکس، ما 14% مثبت داشتیم، که منفی که نداشتیم هیچ، 14% مثبت داشتیم و سرجم 50% ما افزایش عملکرد در سطح محاکم تهران را داشتیم، که در حالی است که عده ما، امکانات ما همچین افزایشی رو نداشته و این نتیجه زحمات همکاران هست. و کار قضایی اولا به ذات بحث کیفیتش مطرحه. ما به دنبال این نیستیم که هر پرونده‌ای به هر قیمتی منجر به آمار بشه. انتظار هم همینه که دستگاه قضایی و قاضی که در پشت میز قضاوت، من منصب قضاوت نشسته، به حقیقت برسه و احقاق حق کنه و فصل خصومت ماهوی رو قاطع کنه که منجر به تشکیل پرونده مجدد و تولید پرونده نشه. ولی خب آمار عمل کردم یه شاخصی است که وجود داره در همه نهادها، نمیتونیم غافل از این باشیم، چرا که اگر ما غافل باشیم وارده ما اینقدر بالا هست، موجودی اینقدر بالا هست که با این ادعاتی نمیتونیم پاسخگوی حجم زیاد باشیم، ولذا همکاران زحمت میکشن که بتونن در فرصتی که دارن پاسخگوی این حجم وارده باشن.
آقای دکتر، ما هم تشکر می